بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق مسئله وسواس در نیت ها و در عبادات. فرمود بزرگوار الله مقامه که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، وسواس ناشی از وسوسه و القاء شیاطینی هست که شدید و تعلق هستند و به واسطه القاء وسوسه ها و القاء اون شیطنت هایی که بر شخص میکنن، به این واسطه شخص دچار وسواس میشه. فرمود که عرض این شیاطین از عرض دوم جهنم هست، از عرض عادت هست و از همین لفظ عرض عادت معلوم میشه که مقابله با وسواس به واسطه تفکر حاصل میشه. یعنی این شیاطین با غفلتی که بر انسان مسودی میکنن، به واسطه این غفلت و به واسطه این فراموشی، انسان را از اون عملی که و اون نیتی که در انجامش هست باز می‌دارن و انسان را مشغول به عمل دیگر می‌کنن، که نه شخص به اون عمل میرسه و حقش را ایفا می‌کنه و نه این عمل را به طور صحیح انجام میده و ادا میکنه. بعد بزرگوار الله مقامه فرمودند که درمان وسواس، که اگر این را ریشه‌ای بررسی کنیم، بنابر عبارات بزرگان دین الله مقامهم، به خصوص فرمایشات مرحوم آقای همدانی الله مقامه استاد مسلم حکمت، بنابر فرمایشات این بزرگوار، وسواس هم در عقاید جاری میشه هم در اعمال جاری میشه. و همون جوری که عقاید نسبت به اعمال از اهمیت بالاتری برخوردار هستن، وسواس در عقاید از وسواس در اعمال خطرناکتره. وسواس در عقاید باعث میشه شک و شبهه در دین حاصل بشه و قاعده کلی این هست که بعد از یقینی که بر انسان دست میده، بر اون یقینی که به حکم سلیم عقل، به حکم عقل قطعی برای انسان حاصل میشه، شک بعد از این یقین ناشی از همین وسواس، یکی از نشانه هاش همینه. بعد بزرگوار الله مقامه فرمودن که چطور این وسواس را درمانش کنیم، معالجش کنیم. فرمود که در دو روش کلی، دو قاعده کلی، که یکی بحث درمان و علاج در روح باشه و یکی بحث درمان و علاج در بدن. علاج در بدن برطرف کردن خلط سودا است. وقتی خلط سودا غالب بر بدن میشه، از غلبه این خلط باعث میشه که افراد ناقص، افراد ضعیف، به واسطه غلبه این خلط دچار وسواس و شدت در عمل بشن، شدت اضافی و شدت بیجا. اگرچه هر خلطی برای خودش نعمتی از نعمتهای خداست، به خصوص در یک درس مبارک می‌فرمودند که چند شب گذشته مقابله می‌کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه درباره همین خلط سودا که خودش چه نعمت عجیب غریبی هست. می‌فرماد که یکی از علت شدت انبیا و اولیاء علیهم السلام تصلبشون، شدت عملشون، ناشی از همین خلط سودا هست که این را در جای خودش، در موضع خودش به کار می‌برن. بعد بزرگوار علی‌الله مقامه مثال زدن به داستان موسی و خضر علیه السلام که وقتی موسی علیه السلام به دنبال خضر علیه السلام روانه شد که به واسطه خضر علیه السلام بعض از تعالیم را فرا بگیره، با وجود اون عهدی و قولی که با خضر علیه السلام بسته بود که صبرش را زیاد بکنه در اون وقایعی که ببینه، در اون احکامی که خضر علیه السلام جاری بکنه، ولی باز بیتاب میشد. میفرماد که این بیتابی در اونجا میفرماد این بیتابی و این شدت و سختی در دین خدا، این شدت در ایمان ناشی از خلط سودا هست. پس خود همین خلط سودا هم یک نعمتی از نعمتهای خداست، ولی در جای خودش، در موضع خودش. اگر در موضع خودش نباشه، در جای خودش نباشه، این باعث وسواس میشه. باید شخص وسواسی این خلط را، اضافات این خلط را از خودش دفع کنه تا بتوانه که این وسواس در وجودش را درمان کنه. این راه معالجه ظاهر و بدنش بود. راه و معالجه روح، فرمودن بزرگوار علی‌الله مقامه در چند مورد، در چند بند ذکر فرمودن که یکی یکی احادیثش را هم به عنوان شاهد ذکر فرمودن که عنوان بندی این معالجات روح به این طریق بود. فرمودن از جمله معالجات روحانی توسط به ائمه طاهرین هست علیهم السلام، که این نقطه علمه، حقیقت علمه، ریشه هر علاجی همینه. یا مسبب الاسباب من غیر سبب، سبب لنا سببا. سبب ساز امام علیه السلام. اگر کسی در این خانه گدایی کنه، کشبود گدایی خالی بر نمیگرده. این خانواده، این خاندان، این بزرگواران ظهور کرم خدا هستن. پس توسل به امام زمان صلوات الله علیه اصل درمان هر بیماری هست، از جمله همین وسواس. از جمله موارد مداومت بر عدیه و اذکاری هست که از ائمه علیهم السلام وارد شده، به خصوص ذکر حولبه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و به خصوص سایر اذکاری که وارد شده انشاءالله در جای خودش انشاءالله خواهیم خواند. از جمله علاجات وسواس فرمودن که به هیجان آوردن حب و بغض ایمانی هست. انسان محبت ایمانیش را و بغض ایمانیش را به هیجان بیاره در موضع وسواس، یعنی متذکر بشه که این عمل، این عادت، عادت دشمن خداست. چون عادت دشمن خداست، این عمل مبغوض ائمه خدا علیهم السلام. امام علیه السلام از این عمل متعزی میشه حجت خدا صلوات الله علیه، و از این عمل دشمن امام مسرور میشه، خوشحال میشه. به واسطه همین تذکر، محبت ایمانی، بغض ایمانی به هیجان بیاد و خلاصه این بیماری به واسطه این ایمان انشاءالله معالجه بشه. از جمله راه های علاج فرمودن که موازنه کردن عقاید و اعمال هست با معتدلین در خلقت. هر شخصی برای خودش یک سری معتدلینی را قبول داره، افرادی که معتدل در خلقتن. اگر این شخص یک شخص مؤمنی هم باشه چه بهتر، معتدلین در خلقت را حجتهای الهی و اولیاء الهی میدانه، اعتقاد داره که اینها از سایر افراد اعتدالشون، اعتدال مزاجشون، اعتدال منهاجشون از بقیه صحیح‌تر و مناسب‌تر بوده. کمال اعتدال در وجود این بزرگوارانه. به این واسطه خودش را، کارهای خودش را، طرز فکر خودش را، اعمال خودش را موازنه کنه. ببینه اینجور که وضو میگیره، آیا امام صادق علیه السلام هم اینجور وضو میگرفتن؟ آیا مثلا شیخ مرحوم عبدالله مقام هم اینجور وضو میگرفتن؟ اینجور که نماز میخوانه، اینجوری که قبله تعیین میکنه، آیا امام علیه السلام هم، آیا کامل دین هم اینجور دستور داده بودن؟ به اون مکلفینی که در زمانشون بودن این روش تعیین بود، این منهاج تعیین بود، یا روش دیگری بود؟ اینجوری که الفاظ را ادا میکنه، اینجوری که قرائت میکنه، آیا بنای معتدلین هم برای همینجور بوده؟ وقتی هی موازنه کنه بعد میفهمه اشتباهاتش را، خطاهاش را. وقتی انسان منصفی باشه، بی غرض باشه، بی مرض باشه، وقتی موازنه کنه با حجتهای الهی، به خطاهای خودش پی میبره، اصلاح میکنه. راه بعد، بزرگوار علالله مقامه فرمودن که توجیه و تعبیر نکنه. انسان نمیتوانه سر خودش را کلا بگذاره. اون کسی که دچار جهل مرکب بشه هیچ وقت نمیشه بیدارش کرد. میگن که انسان خواب را میشه بیدار کرد، ولی خواب زده را نمیشه بیدار کرد. انسان باید که منصف باشه. میفرماد که بالاترین ریاضت ها انصافه. احتیاج نیست که خیلی گرسنگی بکشه، تشنگی بکشه. هر وقت سراغش آمد میفرماد نمیخواد تو ریاضت بکشی، ریاضت تو را خواهد کشید اگر اهلش باشی. اگر اهلش باشی خود ریاضت سراغ تو خواهد آمد. بالاترین ریاضت ها برای یک انسان مؤمن انصافه. منصف باشی، بی غرض باشی، بی مرض باشی، با خدای خودش، با حجت خدا یک دل باشه، دلش صاف باشه، بترسه از بعد از مرگش، از مردنش، از جهان بعد از این دنیا، از آخرتش هراسان باشه، خائف باشه. میفرماد که وقتی انسان انصاف داره، وقتی انسان غرض نداره، مرض نداره، هی خودش را توجیه نمیکنه، نمیگه من این کارم درسته. میفرماد توصیه بزرگان عبدالله مقامه هم این بود، یک جا که اشتباه کردی همون جا اشتباهت را برگرد، بگو اشتباه کردن، با خودت بگو اشتباه کردن. اگر کسی را هم به اشتباه انداختی بگو. میفرماد اگر دروغ بگی هزار تا دیگه دروغ بالای دروغ خواهد آمد. پس انسان منصف دیگه با خودش هم باید که انصاف داشته باشه. وقتی یک اشتباهی داره، یک بیماری داره، نباید هی توجیه بکنه که من احتیاط در دین میکنم، دقت نظر دارم در دین خدا. چرا توجیه بکنه؟ بگی من بیمارم. پس یکی از دیگر علاجات فرمود که توجیه نکردن و تعبیر نکردن این مرض و بیماری است. علاج بعدی فرمود بزرگوار که خیلی مثمر ثمر هست، بی‌اعتنای کردنه. بر طبق اون آیه قرآن، مثل شیطان که مثل کلب، ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث، مثل شیطان مثل سگه، اگر به طرفش حمله کنی خلاصه پاچت را میگیره به حمله میکنه، اگر هم فرار بکنی باز به حمله میکنه. اینهایی که مبتلا به مثلا سگهای وحشی شدن تجربه را دارن، اگر حمله بکنه حمله میکنه، اگر فرار بکنه باز بهش حمله میکنه. باید چه کار بکنه؟ باید بی‌اعتنا باشه. وقتی بی‌اعتنا میشه خسته میشه، دست بر میداره میره. این مثل شیطانه. خوندیم در اون حدیث خدمت امام علیه السلام که جناب زراره به همراه خلاصه رفیقشون که خدمت امام علیه السلام رسیدن درباره شخص وسواسی، دستور حضرت این بود که بی‌اعتنا باشه. وقتی نماز میخوانه اگر زیاد در نمازش دچار شک میشه، دچار وسواس میشه، همان ادامه نمازش را بنابر اون گمانی که داره ادامه بده، دیگه بهش اعتنا توجه نکنه. حضرت فرمودن وقتی این کار را چند بار انجام بده اون شیطان خسته میشه و دست از سر انسان برمیداره. و آخر علاجات هم که الان فلسفش را میخوایم بخوانیم، علتش را، این هست که افرادی که دچار وسواس میشن، این وسواسشون در چند عمل، در یک عمل، در دو عمل این وسواس برای اینها حاصل میشه، در بقیه اعمال حاصل نمیشه. مثال زدم در اینجا، حدیثش را هم خواندیم که شخصی مثلا در وضوع خودش یا در نماز خودش زیاد دچار وسواس میشد، حضرت فرمودن آیا در پرداخت زکاتش هم همین حالت را داره که مثلا چند دفعه پرداخت میکنه یا اینجا به صرفش نیست؟ پس معلوم میشه این بیماریه. اگر یک روش بود، یک سنت بود که به واسطه این روش، به واسطه ایمان این شخص این نتایج را میداد، باید در تمام جنبه ها و زمینه های رفتاریش و اعتقادیش مشاهده بشه. حالا میخوایم علت این را بفهمیم که چطور هست که از این انحراف، انحرافی که همه بهش مبتلا هستن، انحراف در مزاج، انحراف در منهاج، همه بهش مبتلا هستیم، یکی کمتر یکی بیشتر. معتدلین حقیقی در ملک خدا فقط 14 نفس مقدس هم صلوات الله علیه. غیر از این بزرگواران همه انحراف دارن، حتی انبیاء علیهم السلام اگرچه خیلی خیلی قلیله. فعصا آدم ربه و فغوا، آدم هم عصیان کرد، انحراف داشت، اگرچه عصیانش عصیان شرعی نبود، عصیان در مقام کونه. میخوام ریشه این انحراف را بفهمیم و بدانیم و علاجش را و تعادلش را اینجا بزرگوار به ما تعلیم بده. میفرماد و اعرفو که سر ذالک، میخوام برای تو تعریف کنم سر این مطلب را. فإن بناءنا في هذا الكتاب على تعريف الحقائق، میفرماد بدان که بناء ما، روش ما در این کتاب بر تعریف حقائقه. یعنی ما حکمت را استخراج میکنیم از احادیث اهل بیت علیهم السلام، ما حقایق را استخراج میکنیم. وقتی انسان یک چیزی را بفهمه و عمل کنه، تا شخصی که نفهمه و عمل میکنه، اون شخصی که از روی فهم عمل میکنه خیلی هم حالت بهتری داره، هم بیشتر لذت میبره و هم محکمتره، رسوخش در ایمان بیشتره. میفرماد که میخوام حقیقت این مطلب را بدانیم. اعلم ان من خواص تبایع و صور انها لكل واحده منها جهه واحده و اقتضاء واحد لجمودها. میفرماد بدان که از خاصیت‌های طبایع و صور این هست که هر کدوم از اینها یک جهت و یک اختزال خاص خودشون را دارن، هر صورتی، هر طبیعتی. گفتیم که در مقام کن هر چیزی از اقل دو ترکیب خلق شده، از اقل دو عنصر که با هم ترکیب شدن. اقل ترکیب در عالم کن چه هست که از ترکیب این دو هر شیء خلق شده؟ اقل ترکیبش، ترکیب ماده و صورت. صورت یعنی چه؟ ماده یعنی چه؟ ماده یعنی اون ما به اشتراک شیء با بقیه اشیا. مثلا در این اتاق که نشستیم، تمام اجسامی که در این اتاقن در یک مسئله، در یک ماهیت، همشون با هم اشتراک داره، در طول و عرض و عمقه. هر چه در اینجا وجود داره یک طولی داره، یک عرضی داره، یک عمقی داره. طول و عرض و عمق، مکان و زمان، بر همشون یک زمان مساوی میگذره. هر کدومشون در مکانی نشستن و همشون طول و عرض و عمق دارن. این ما به اشتراک این اجسامه. اما هر کدومشون از هر کدوم دیگر مجزا شدن، ما به امتیاز. اون چیزی که هر شیعی را از شیع دیگر مجزا میکنه اسمش صورته. این ستون طول و عرض عمقش یک اندازه معینی داره که این را از این فرش جدا میکنه، از این هوا جدا میکنه، و همین جور به همین مقیاس سایر اشیا، به این میگیم صورت. این صورت دو نوع هست، این را قبلا تحقیق کردیم. یک صورت، صورت هندسی هست، صورت ظاهری، همون بعد مثلا 10 سانت در 20 سانت در 50 سانت، صورت ظاهری که داره، مکعب، مخروط، یا مثلا کره هست، مکعب مربع، مکعب مستطیل، هر شکلی که داره، این صورت ظاهریش، یک ابعاد خاص داره. یک صورت داریم از این بالاتر، از این عالیتر. صورت چی هست آقا؟ صورت حکمی. گفتیم بهش میگن صورت حکمی، یا به عبارت دیگر طبع هر شیئی هست که به واسطه این طبعش از بقیه اشیا متمایز میشه. مثلا آتش صورت حکمیشیه، این که گرمه و نور داره، گرما و نور صورت حکمی آتشه، گرمه و خشکه، این صورت حکمی آتشه. آب صورت حکمیشیه، سرد و مرطوبه. هر شیء یک طبیعتی داره، یک مزاج، یک صورت باطنی داره، به واسطه این صورت از اشیاء دیگه متمایز میشه، بهش میگن صورت حکمی. برای اینکه در حکمت اون صورتی که محل نظره این صورته، در هر دو، در هر حال به هر دوش میگیم صورت. میفرماد که اعلم ان من خواص طبایع و صور، بزرگوار همه صورت ها را می فرماد، به خصوص طبایع را می فرماد. از خصوصیت طبیعت و صورت این هست که هر کدوم یک جهت و اختزای واحد داره. یعنی چه جهت و اختزای واحد داره؟ یعنی یک چیزی داره، یک ماهیتی داره که این را از ماسوای خودش جدا می کنه. یعنی چه صورت؟ به عبارت ساده تر، یعنی یک شیء واجد خودش باشه و فاقد غیرش باشه. این یعنی صورت. آب گرما نداره، خشکی هم نداره، ولی رطوبت داره و سرما داره. پس با صورت رطوبت و سرما از آتش جدا میشه. یک کس بلغمی هست، یک کسی سوداوی هست، یک کسی صفراوی هست، یک کسی ذهنش بهتره، یک کسی ذهنش کمتره، یک کسی شهوتش بیشتره، یکی کمتره، یکی غضبش بیشتره، یکی کمتره. مجموع این اخلاقیات، طبایع، اینها صورت یک فرد را تشکیل میده، صورت یک شی را تشکیل میده که خودش خودش باشه و غیر غیرش باشه، فاقد غیرش باشه. در ملک خدا هر چیز یک صورتی داره، این را در کتاب فطرت السلیمه تحقیق کردیم. فرمود که زاویه قائمه، زاویه‌ای که عدل فقط مخصوص محمد و آل محمد علیه السلام، بقیه خلق زاویه هاشون با خودشون حاده هست و با غیرشون منفرجه. خوندید این را در ریاضیات، یک زاویه تون داریم، یک زاویه باز داریم. زاویه تون را میگن زاویه حاده، کمتر از 90 درجه. بیشترش را میگن زاویه منفرجه. هر شیء این نسبت به خودش زاویهش حاده است، یعنی هر شیء این میل داره به خصوصیات خودش، به طبایع خودش، و هر شیء این منافرت داره و دوری داره، زاویه منفرجه داره با غیر خودش. پس این شد معنای فرمایش بزرگوار عند الله نوام. بعد می فرماد که لجموده ها، به خاطر جمودشون اینطور هستن، یعنی هر چیز یک تعیان خاصی داره. و ان جهت الرب و نفس مستعلیتون علی تبایه. می فرماد که جهت رب و جهت نفس بر تبایه مستولی هست. گفتیم هر شیء دو جهت داره، یک جهت جهت خودی اون شیعه، یک جهت جهت خدایی اون شیعه، یا جهت نورانی و جهت ظلمانی. مستعلیتون عدد تبایع و صبر ظاهرتون به کلها غیر و مقیدتن به شیء منها، کما ترا من ان العین شأنها الرؤیه، ان العين شأنها الرؤية والأذن شأنها السماء والأنف شأنه الشم و هكذا. میفرماد که میبینی این مطلب را که هر چیزی مثال میزنن در بدن خودمون که هر عضوی یک شأن مخصوص به خودش را داره، شأن چشم دیدنه، شأن گوش شنیدنه، شأن دماغ و بینی چیه؟ بویدنه و ها کذا. و ان الروح هی الرائیت و سامعت و شامت و ذائقه. و می فرماد که می بینی که روح را که بر این بدن سواره، این روح به کل خودش هم بینا هست، هم شنوا هست، هم بویا هست، هم مزه را می چشه، هم دمس می کنه، به کل خودش. روح به کله، گفتیم روح آیت مشیت الله، معانی تمام افعال ما، قوه های ما در روح ما هست. ولی در کجا این قوه ها، این حواس ظاهر میشه، معنا پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه؟ در بدن ما، در هر عضو خاصه. میفرماد روح به هیچ جهتی، به هیچ کدوم از این قوه ها یک میل خاصی نداره که مثلا بگی من فقط میبینم، من با شنیدن کار ندارم، من از شنیدن خوشم نمیاد، من فقط میبینم. نه، روح میگه من هم میبینم، هم میشنوم، هم با میفهمم. به هیچ کدومشون تعلق ندارم، به هیچ کدومشون یک انحراف خاص ندارم، همه اینا برای من یکسانن، در پیش من یکسانن. پس روح تعین خاصی نداره. چرا؟ چون مستودیه بر این بدن. ولی بدن هر جهتش، هر عضوش یک تعین خاص داره. این مثال اون صورت و اون ماده هست. خب میفرماد ولی روح اینجور نیست و بدن جهت خاص داره. و غیرها مستعلیتون علی الاعضا کلها، میفرماد که بر تمام اعضا مستولیه. و کذالک النار مثلا جاذبتون و الهوا هاضمون و الماء دافعون و التراب ماسکون و اما النفس النباتیه فهی الجاذبت و الهاضمت و دافعت و الماسکه. می فرماد مثال بعدش در روح نباتیه. مثال اول روح حیوانی بود، مثال دوم روح نباتیه. وقتی روح نباتی به یک گیاه تعلق می گیره، در این گیاه چه پیدا میشه، چه خصوصیت های پیدا میشه، چه قوه های پیدا میشه، گیاه شروع میکنه به جذب کردن مواد غذایی، به دفع کردن مواد زائد، به هضم کردن این موادی که جذب کرده، به تغییر شکل دادن این موادی که جذب کرده، به نگه داشتن این موادی که جذب کرده. این میشه یک گیاه. این آثار روح نباتی. میفرماد روح نباتی وقتی تعلق بگیره تمام این قوه ها، جاذبه، دافعه، هاضمه، ماسکه، در این گیاه شروع میکنه به انجام دادن، شروع میکنه به ظاهر شدن، این قوه ها شکل گرفتن، ظاهر شدن. میفرماد که اما هر کدوم از این عناصری که بدن این گیاه را تشکیل میدن، هر کدوم یک قوه خاصی دارن. مثلا نار جذب میکنه، هوا هضم میکنه، ما دفع میکنه، تراب هم امساک میکنه، ماسه که هر چیزی را پیش خودش نگاه میداره، بخیله. هوایی که هضم میکنه، ناری که جذب میکنه، مایی که آبی که دفع میکنه، خاکی که بخیله، صفر نگه میداره پیش خودش. وقتی روح نباتی به اینها تعلق میگیره، روح نباتی نمیگه من فقط با آب کار دارم، آتش برو سراغ کار خودت، میگه همه شما مسخر در تحت دستور منی، من هم از شماها جذب میکنم، هم دفع میکنم، هم هضم میکنم، هم امساک میکنم. پس وقتی مقام بالا تعلق میگیره به مقام پایین، مستولی میشه و تعین خاصی، قید خاصی با هیچ کدوم از این مقامات پایین پیدا نمیکنه. این خاصیت محیطه، این خاصیت کلی هست. خب پس شد مثال دوم در قوه نباتی، در روح نباتی. و کل دانه، اینجا نتیجه گیری هست، و کل دانه خاصون و کل عالن آمون. می فرماد پس هر پایینی مقید به قیدهای خودش هست و هر بالایی محیط و مقید به قید خاصی نیست، استیلا داره، استعلا داره بر پایینی ها. فانت اذا کان احتیاطک و تعمقک فی شیء خاص او اشیاء خاصه فاعلم انه من جهت طبایعک و خصوص بعض جهات انیتک. خب حالا از این مثال میخوایم بریم سراغ خودمون، درمان کنیم خودمون را. میفرماد بنابراین اگر تو احتیاط تو، تعمق تو، شدت نظر تو، شدت عمل تو در یک شیء خاص باشه یا اشیاء خاص باشه، پس بدان که این از جهت طبایع توست و خصوص بعض از جهات انیت توست. بدون این از روح الایمان تو نیست، این از هوا و هوس خودت. خیلی مثال عظیمیه، خیلی مطلب عجیبه. دقیقا همین مطلب را به زبان آسانتر، به یک زبان کاربردیتر در رساله اصول فقه می‌فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، این مطلب را یاد بگیریم این را خوب می‌فهمیم. می‌فرماد که در دین خدا، شارع مقدس در دین اجازه نداده افراد به عقلشون حکم بکنن. هیچ کس حق نداره که به عقلش در دین خدا حکم کنه. ما کاننده هم الخیرت و من امرهم، هیچ اختیاری هیچ کس ابدا نداره. وقتی خدا و پیغمبر حکمی را صادر میکنن، ما کاننده هم الخیرت و من امرهم، آیه قرآنه. احد و ناس نمیتوانه بنابر عقل خودش بگه من عقلم میپذیره یا عقلم نمیپذیره. چرا؟ مگر نمیگیم عقل میزان سنجشه، عقل درست میفهمه، عقل تشخیص حق از باطل داره، چرا نمیتوانه حکم بکنه؟ این سؤال واقعا، چرا نمیتوانه عقل حکم بکنه؟ نمونش را زیاد میبینیم. مثلا فرض کنیم که یک قانونی میخوان وضع بکنن، تک تک قانون هایی که میخوان وضع بکنن دیدین میگن مخالفین و موافقین بیان ادله و براهینشون را بگن که این قانون باشه یا نباشه. میبینیم 10 نفر موافق به زیبایی توجیه میکنن که خیلی قانون خوبی هست، 10 نفر مخالف به همون زیبایی توجیه میکنن این قانون بدی هست. چطور میشه نمیشه عقل تشخیص بده این خوبه یا بده؟ در اون رساله اصول فقه میفرماد عقل فقط شارع مقدس برای عقل این اجازه را داده که در کلیات حکم بکنه نه در جزئیات. چرا؟ علتش چیه؟ میفرماد که چون هر شخصی از طبایع خاصی تشکیل شده، طبیعت خاصی داره، هر شخصی یک عینک خاصی داره، هر شخصی از ورای عینک خودش به مسائل نگاه میکنه. اون کسی که صفراوی هست با عینک صفراویتش به اشیا نگاه میکنه، به موضوعات نگاه میکنه. اون کسی که سوداوی هست با عینک سوداویتش نگاه میکنه. اون کسی که بلغمی هست با عینک بلغمیتش نگاه میکنه. هر کس از دید خودش نگاه میکنه. این باعث میشه که عقل را آلوده کنه، باعث میشه که عقل را از پس عینک خودش عقل را به کار ببره، توجیه کنه. نمیتوانه اینجا تصمیم بگیره، عقل تشخیص صحیح صادر کنه. مثالش را زیاد داریم. مثلا میفرماد بخل کردن، بخیل بودن، کسی گمان نکنه بخیل بودن صرفا عادت بدی هست، نه، بعضی جا خیلی عادت خوبی هست انسان بخیل باشه. انسان نباید دین حق را، علم حق را به غیر اهلش بیاموزه، به دست غیر اهلش بده، اینجا باید بخیل باشه. تقیه کردن بخله، کسی که تقیه میکنه داره بخل میکنه. یا همینجور سخی بودن، سخی بودن هم صرفاً خوب نیست یا صرفاً بد باشه. انسان باید به برادر مؤمنش سخی باشه، ولی به برادر نامؤمنش، به نابرادر غیر مؤمنش باید بخیل باشه. پس سخی بودن جای خودش، بخیل بودن جای خودش. حسد بردن جای خودش خیلی خوبه، میشه قبط خوردن. در غیر جای خودش میشه بد، زوال نعمت را خواستن. پس هر طبیعتی گفتیم همین سودا، یکی از طبایع در انبیا و اولیاس همین سوداوی بودن. گفتیم شدت غیرتی که انبیا و اولیا دارن، شدت ایمانشون ناشی از سوداست. همین سودا در یک شخص سوداوی میشه دچار وسواسی شدن، دچار مال خودیا شدن. پس هر طبعی در جای خودش خوبه، در جای خودش چه میشه؟ بد میشه. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که هر عالی نسبت به دانی، عالی استعلا داره، دانی نه خاص میشه. از همین نتیجه گیری میشه اگر که در بعض از جهاتت یک رفتار خاص داشتی، یعنی از هوا و هوس این رفتار را داری. بعد توی رساله اصول فقه چه میفرماد؟ میفرماد برای همین چون هر کس از عینک خودش نگاه میکنه و تمام ما افراد، افراد جزئی هستیم، ما هممون از عینک خودمون به قضايا نگاه میکنیم، ما نمیتوانیم تشخیص صحیح بدیم این کار خوبه یا این کار بده. ولی عقل کلی، عقل کلیمون را ارث بردیم از محمد، آل محمد علیه السلام. عقل کلی که در ما هست، اون عقل کلی که در ما نشسته، از اونجا ارث داره، ما از این عینک دیگه نگاهش نمی کنیم، در جزئیات نگاهش نمی کنیم، در کلیات جاری میشه، از ارث صاحب، ارثش جاری میشه. شب غیر روزه، خوب غیر بده، ایمان غیر کفره. چقدر اینها را راحت تشخیص میده. تمیز غیر کثیفیه، دشمنی غیر محبته. پس شارع مقدس در کلیات به ما دستور داده به عقلمون رفتار بکنیم، با عقلمون توحید عقص کنیم، با عقلمون نبوت عقص کنیم، امامت عقص کنیم، رکن رابع عقص کنیم. در کلیات با عقل عقاید را کسب میکنیم، ولی در جزئیات، در احکام نمیتوانیم عقل را به کار ببریم. این یک میزان صحیح برای ما هست که بفهمیم که این عمل ما ناشی از خلط منه، ناشی از ایمان من نیست. در ادامه بزرگوار مثالهای متعدد میزنن که وقتی روح الایمان سوار این بدن نباشه، به جای روح الایمان سوار باشه، روح النیت، روح اماره، نفس اماره سوار باشه، دیگه در همه جا یک جور رفتار نمی کنه. از پشت عینکش نگاه میکنه، از اینجا میفهمه این کار عیب داره، باید این کار را اعتدالش کرد، تصحیحش کرد، تعدیلش کرد. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.